بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فرمایش مرحوم محقق نائینی در اقل و اکثر در باب اسباب رو ملاحظه فرمودید. بر حسب اونچه که در کتاب فوائد الاصول آمده و جزئیات او رو متعرض شدیم و بیان کردیم و خلاصه کلام نائینی این شد که اسباب شرعیه هم در واقع همون اسباب عقلی یا عادی هم جهل به اونها تعلق پیدا نمی کند به استقلال و اگر جهل تعلق پیدا نکرد مجالی برای جریان براءت در اسباب شرعیه نیست. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه بر حسب باز اون چی که در کتاب تهذیب آمده در جلد سوم تهذیب صفحه 325، حالا به این ترتیبی که ما میخواییم عرض بکنیم نه به ترتیبی که در تهذیب ذکر شده، میفرماین اولا بین سبب عقلی و عادی و سبب شرعی و عقلایی فرق وجود داره. در اون مواردی که سبب عنوان سبب عقلی رو داره یا سبب سبب و عادیه، اینها از امور واقعیان و اعتبار در اینها نقشی نداره. وقتی ما میگیم الشمس مضیئتون، این شمس سبب برای اضاءه است، یا النار حارون، نار سبب برای حرارته، این دیگه اعتبار معتبر و اعتبار لاحق درش نقشی نداره، یک امر واقعیه، چه لاحق اعتبار بکند چه اعتبار نکند. اما سبب شرعی و همچنین سبب عقلایی، این دوتا رو کنار هم باید قرار داد. اون چه که سببیت شرعی داره یا سببیت عقلایی داره، این از امور واقعیه نیست، این از امور اعتباریه است و قائم به اعتبار معتبره، حالا معتبرش یا شرع یا عرفه. در عرف دیتو را عرض می کنم که اعتبار می کنن برای تحقق ملکیت، در شرع انت طالق را شارع اعتبار کرده برای تحقق طلاق. اون وقت سببیت شرعی یا عقلایی معناش این است که بین این دوتا تأثیر و تأثیر واقعی نیست. نمیتونیم بگیم آقا این انت طالق یا به تو، این واقعا بین اینها و بین طلاق و ملکیت تأثیر و تأثیر واقعی وجود داره، نه بین اینها تأثیر و تأثیر واقعی نیست، بلکه هم شرع و هم عرف میگن وقتی این آمد ما اعتبار میکنیم طلاق را، اعتبار میکنیم ملکیت را. در حقیقت سببیت شرعیه و سببیت عقلاییه نباید تعبیر به سبب در اینها کرد. اینها موضوعند برای اعتبار شر یا اعتبار عقلا. وقتی میگیم حقیقت اینها یک حقیقت اعتباریه، معناش این است که این انتطاله موضوع است برای اعتبار شارع، به تو موضوع است برای اعتبار عقلا. اما در سببیت عقلی و سببیت عادی اونجا این چنین نیست. واقعا حقیقتا یک ارتباط تکوینی وجود داره، ربطی به اعتبار اعتبار کننده نداره. این رو اول به عنوان فرق بین اینها ذکر فرمودند و بعد از اینکه این فرق رو در اینجا بیان میکنند، میفرمایند که اسباب و مسببات شرعیه دو نوعه. یک همون اسباب و مسبباتی است که رایج بین العقلاست، دو یک اسباب و مسببات اختراعیه است که اصلا رایج بین العقلا نبوده. قسم اول که اسباب و مسببات رایج بین العقلاست، مرحوم امام میفرمایند که شارع میاد همون سبب عقلایی رو قبول میکنه به عنوان سبب شرعی، منتها به زیادت شرط او جزء، یه شرطی را یک جزئی را شارع میاد اضافه میکنه. این یک. دو، گاهی اوقات میاد شارع از سببیت عقلایی سلب سببیت میکنه. مثلا در میان عقلا زهار موجب طلاق بوده، اگر مرد زنش میگفت زهر و که زهر امی، به این وسیله طلاق واقع میشد. شارع آمده سلب سببیت کرده. و شق سوم اونجاست که شارع میاد دائره سببیت را گسترش میده. مثلا در اخذ به صوم، صوم با سین، یعنی مالی رو انسان برداره برای معامله، عقلا زمان را قائل نیستن، عقلا اخذ به صوم را سبب برای زمان نمی دانن، اما شارع اخذ به صوم را سبب برای زمان می دانه. این تصرفاتی است که شارع میاد در اسباب عقلایی میکنه. اما اون چی که مهمه و باید بحث بشه و از اینجا عمدتاً به مخالفت با مرحوم نائینی وارد میشن، میفرمایند در اسباب و مسبباتی است که در اختراعات شرعیه وجود داره، جزء مخترعات شرعیه و رایج بین العقلا نبوده. می‌فرمایند که به نظر ما در این گونه موارد شارع هم باید جعل را به سبب متوجه کند هم به مسبب. و این که مرحوم نائینی فرمودن جعل و عهده ما یبنی علی آخر، می فرمان این روی این بیانی که ما میخوایم ذکر بکنیم صحیح نیست. می فرماید این قاعده که جعل و عهده ما یبنی علی آخر، این مبتنیست برای این که ما اسباب شرعیه را مانند اسباب تکوینیه قرار بدیم. در اسباب تکوینیه جعل سبب جعل مسببه، جعل مسببم جعل سببه، این مسلمه. اگر در یک جا شارع ایجاد نار کرد، ایجاد حرارت شده. اگر در یک جا ایجاد حرارت شده، ایجاد نارم شده. در اسباب تکوینیه این جهل سبب یغنی ان جهل المسبب و جهل مسبب یغنی ان جهل سبب. اما می‌فرمایند در اسباب شرعیه این چنین نیست. در اسباب شرعیه می‌فرمان لا یعقل کفایت و تعلق الجهل بالمسبب دون سببه لأن المفروض أن المسبب ليس أمرا عقلائيا. مسبب چون یه امر عقلائی نیست، یه امر اختراعی شرعیه. خب اینجا معنا نداره که شارع بیاید یعنی بیاییم بگیم آقا جهل مسبب ما رو بی نیازه از جهل سبب میکنه. و در اینجا می‌فرماید جهل سبب در اسباب شرعیه در حقیقت در می‌گردد به جهل سببیت. یعنی شارع وقتی میگه این سببون، یعنی این رو سبب قرار میده برای مسبب و جهل سببیت کرده. بنابراین می‌فرماید که شما مرحوم نائینی، خوب دقت کنید کلام امام رو، شما مرحوم نائینی آمدید اسباب شرعیه را قیاس کردید به اسباب عقلیه و فرمودید همانطوری که در اسباب عقلی و تکوینی جهل احدهما یغنی عن الآخر، در اسباب شرعیه جهل و احدهما یغنی عن الآخر. این قیاس شما اشتباهه. وقتی مسبب یه امر اختراعی شرعی شد، همانطوری که این مسبب نیاز به جهل داره، سببش هم نیاز به جهل داره. مثلا طهارت یک امر مسبب شرعیه، یک امر اختراعیه. فرض کنیم حالا ما در میان عقلا چیزی به نام طهارت نداریم، تمیزی داریم، اما اون طهارت نفسانی که با وضو و غسل محقق میشه این در میان عقلا وجود نداره. خب شارع اگر آمد گفت طهارت واجبه، یه جهل رو متوجه طهارت کرد، حتما باید نسبت به صحابیش هم یه جهلی بکنه، باید بیاد وضو رو هم جهل بکنه، غسل رو جهل کنه، تیمم رو جهل کنه. بدون جهل سبب نمیشه. برای اینکه اگر بگیم آقا این طهارت یک سبب عادی، یک سبب عقلایی، یک سبب عقلی داره، این از فرض کلام خارج میشه. فرض ما این است که در اسباب شرعیه داریم بحث میکنیم. فرض ما این است که طهارت یک سبب عقلی نداره. به عبارت اخرى امام رضوان الله علیه میپذیرند در اون جایی که سبب عقلیه جهل مسبب یغنی عن جهل سبب. اگر مولا آمد گفت احراق واجبه، خب سبب عقلیش دیگه نیاز به جهل نداره. اما در سبب و مسببات محضه مخترعه شرعیه هم مسبب نیاز به جهل دارد، هم سبب نیاز به جهل دارد. خب بله، فلسفه‌اش این است که شارع میخواد بگه عند تحقق این در نزد من این واقع میشه، یعنی ترتب اعلامه به این که این مسبب مترتب میشود عند تحقق سبب، اما بینشون سببیت واقعی در کار نیست. به عبارت دیگه طبق فرمایش امام اینطور نیست که وضو یک سببیت تکوینی واقعی در طهارت داشته باشه. نه، اما وقتی کسی این کارو کرد شارع او رو طاهر میدونه. طهارت از حدث. حالا بعضی رو گفتن که ارتباط واقعی هم داره و کشف انهمه شاره، ولی در اسباب و مسببات شرعی لازم نیست که یک ارتباط واقعی بینشون باشه. حالا اگه یه جایی هم یه ارتباطی باشه او خیلی نقشی نداره. خب پس ملاحظه فرمودید امام فرمودن ما اگر اسباب شرعی رو قیاس کنیم به اسباب عقلی، فرمایش شما ناهیلی درسته. جعل و عهد هما یوقنی عن الاخر. اما حالا که قیاس درست نیست، سبب شرعی خودش یه امر اعتباریه. با توجه به اون مقدمه‌ای که بیان کردیم، با توجه به اون مقدمه‌ای که بیان کردیم که سبب شرعی بینش و بین مسبب تأثیر و تأثیر واقعی نیست و یک امر اعتباریه، این اعتبار هم باید در ناحیه مسبب باشد هم در ناحیه سبب باشد. اینجا یه حاشیه کوچکی بر فرمایش امام بزنیم تا دنباله فرمایش امام رو ببینیم. ببینید، ما در بحث گذشته کلام مرحوم نائینی رو توضیح دادیم. نائینی از مجموع عباراتش استفاده می شد که جعل مسبب ما رو بی نیاز می کند از جعل استقلالی نسبت به سبب. یعنی اگر شارع هم آمد به سبب یه جعلی رو متوجه کرد، یه نیاز نداره. وقتی مسبب بر ما واجب شد، سرش رو باید انجام بدیم، نیاز به جعل نداره. البته باید بدانیم که این سبب رو، یعنی شارع باید یه جوری ما اخبار بکنه که آقا این طهارتی که من واجب کردم سببش وضوعه. اما وضوع یک جعل مستقلی از طهارت لازم نداره. ما دیروز کلام نائینی رو طوری معنا کردیم که نائینی میخواد مسئله رو بره به سمت چی؟ لغویت. که اگر در اینجا شعار علاوه بر مسبب بخواد سبب رو جعل بکنه، این لغوه. خب یعنی این مقدار رو که سبب جهل به تبع داره قبول داره مرحوم نائینی. امام رضوان الله علیه نیامدن اثبات کنن که سبب جهل استقلالی لازم داره، فقط میفرمان شما یه قیاسی کردید، این قیاستون باطله. حالا که این قیاس باطله، پس اسباب شرعی یه نیاز به جهل استقلالی داره. این فیه تعملون، اسباب شرعی هم مثل اسباب عقلیه جعل بالعرض دارن. جعل بالعرض کافیه در مورد اینها، دیگه جعل بالذات و بالاستقلال مرحوم نائینی منکر این مطلبه. این حاشیه‌ای که بر فرمایش ایشونه. حالا باز دنبال میکنیم فرمایش امام رو. چیا؟ نه، عرض کردم باید یه جوری شارع بیاد سبب این رو بیان بکنه، اما جعل یعنی خودش یک اعتبار مستقل نمیخواد. مقصود از جعل یعنی یک جعل وجوب یا یک اعتبار مستقل برای این وجوب. میاد میگی مسببی که من در شریعت گفتم راهشم اینه. نه، این بیان سبب با جعل سبب بینش فرق وجود داره. در جعل سبب ببینید، شما دقت فرمایید، دیروز مرحوم نائینی مسئله رو اینقدر به قول خود ما ها ثنایی کرد، فرمود شما در چی میخوایید اصالتون برای رو جاری کنید؟ در این جزء سبب که به عنوان اکثره و برای ما مشکوکه. خب این در صورت است که این خودش جهل مستقل داشته باشه. اگر از اول بیم بگیم آقا سبب جعل مستقل ندارد، شما اصالت البرائه از چی میخواید جاری کنید؟ دیگه بجال این سر اصالت البرائه. اصالت البرائه میگیم آقا سبب دو جزءش یقینیه، جزء سومش مشکوکه. نمیدانیم اون جعلی که به این سبب تعلق پیدا کرد به این جزء سوم تعلق پیدا کرد یا نه. اصل براءت از تعلق جعل به این جزء سومه. اما این در فرض است که ما یه جعل مستقلی رو بگیم دارد این سبب، اما اگر سبب جعل مستقل نداره. کما این که یه مثال دیگه عرض کنم برای شما، شعاره وقتی داد میگه نماز واجبه، در یه بیان دیگه مثل روایات بیانیه میاد میگه این نمازی که گفتم واجبه، اولش قیام تکبیرت الاحرام خصوصیاتو بیان میکنه. آیا این بیان خصوصیات معناش هست که جهل داره میکنه دوباره؟ نه. در دیگه عرض کنم برای دام مشهور در مقدمات داخلیه میگن جهل نداره دیگه. نه جزء نم ببینید، نه باز جهل رو میره رو مرکب کلی نه رو این اجزا. باز میگه آقا یه مرکبی جهل داره، اینجا چون خود مرکب و یقینا جهل داره. شعار امر آورده رو صلات، ما داریم رو صلات مرکب از 9 جزء یا صلات مرکب از 10 جزء. اما در مانعنفی میگه آقا سبب اصلا نیازه به جهل نداره، جهل نیامده روی سبب، جهل آمده رو مسبب. فرمایش نایینی تا اینجا مثیله، یعنی به عبارت اخرى امام رضوان الله علیه یک دلیلی در اینکه سبب خودش نیازه به جهل مستقل دارد در اسباب شرعیه اقامه نفرموده. فرمودن این قیاس باطله. خب این قیاس باطله به چه دلیلی در سبب شرعی ما نیاز به جهل مستقل داریم؟ اینو دلیل برش اقامه نکردن. حالا مگر اینکه تو تقریرات دیگه یا تو انوار الهدایه که خب من نرسیدم اونا رو ببینم، اونی که دم دستم بود همین کتاب تهذیبی که ازش نقل کردن. خب دنبال بفرمایید. اونم درسته ولی در صورتی که جهل و مرکب تعلق پیدا کنه. اصلا مرحوم نایلی میگه سبب ولو سبب مرکب جهل لازم نداره، بی جهل لازم نداره، جهل استقلالی هم داره. درسته، ولی اگر جهل بیاد رو مرکب، اما همه بحثا این است که این سبب مرکب جهل دارد یا ندارد. بله اگه جهل رو مرکب آمد، جهل مرکب جهل این جهل اجزاش، اون درست. بعد میان این بحث رو مطرح میکنن، دیگه عرض کردن دیروز در نتیجه امام و نائینی یکی از تقریبا در نتیجه همه یکسانن، الا یه مطلبی که حالا بعدا میایم از قول محقق عراقی نقل میکنیم. میفرماین حالا در مانحنفی یعنی در اسباب و مسببات شرعیه آیا براءت عقلی جاری می شود یا نه؟ یک، آیا براءت شرعی جاری می شود یا نه؟ دو، میفرماین اما براءت عقلی جریان نداره، تحقیق عدم امکان اجراء براءت عقلیه در اسباب شرعیه. چرا؟ میفرمان لتعلق الامر بالمفهوم المبین و شکی سقوطی بالعقل. برای اینکه امر تعلق به مفهوم معین داره، مبین داره، یه مفهومه اون مسبب مبینه، مثل طهارت. ما نمیدونیم آیا با این جزء طهارت واقع شد یا جزء سوم بیاریم، شک در انتصال میکنه با نیاوردن جزء سوم. لذا اینجا مجالی برای قاعده براءت عقلی نیست. این قول بگید آقا براءت عقلی دلیلش قبح عقاب بلا بیانه، خب چرا اینجا جرایان پیدا نکنه؟ در عقل بیان موجوده، نسبت به اکثر ما بیان نداریم. در سبب که الان مرددیم نسبت به عقل بیان داریم، نسبت به اکثر بیان نداریم. چرا قاعده قبح عقاب بلا بیان اینجا جریان پیدا نکنه؟ امام در جواب می‌فرماید درسته، از حیث سبب مکلف میتونه قاعده قبح عقاب بلا بیان رو جاری بکنه، اما این در صورتی است که یک حجت دیگری در کار نباشه. اینجا مکلف یک حجت دیگری به نام مسبب جلوی راروس، مسبب مبینون واضحون، باید او رو امتثال بکنه. اگر او نبود میگفتیم خواه نمیدونیم این عقل اکثر قبح عقاب بلا بیان نسبت به اکثر جاری میشد، اما چون در اینجا اون تعلق امر به مفهوم مبین مسبب واضحه، باید خروج از اشتغال پیدا بکنه و خروج از اشتغالش هم نیست که این اکثر رو بیاره. این نسبت بفرمون حالا برای شهری رو بیان میکنم. الان شما برای عقلی رو خیلی خوب، نه الان شما ببینید برای عقلی چیز قبح عقاب بلا بیانه، درسته؟ اگر ما بودیم و سبب تنها میگفتیم خب آقا نسبت به عقل بیان وجود داره، نسبت به اکثر بیان نیست، قبح عقاب بلا بیان جاری میشه. اما ما غیر از سبب یه مسبب داریم که تکلیف به او تعلق پیدا کرده، تعلق تکلیف به او مسلمه. عقل میگه آقا باید یه کاری کنی که از عهده اشتغال این خارج بشی. حالا باید از عهده اشتغال او خارج بشی چون نسبت مسبب بیان تمامه. اگر ما بودیم و سبب نگفتیم آقا این سبب نسبت به اکثر بیانش ناتمامه، اما ما الان ما هستیم و یک سبب مجمل و یک مسبب مبین. برداره هر دو جهر میکن برداره چرا؟ الانم میفرمایم الانم میفرمایم خیلی خوب، ولی براعت از اون فایده ای نداره. شما الان براعت از اون جاری کردی، ولی در مسبب شما چون مبینه، همین عقل میگه اشتغال یقینی و راحت یقینی میخواد. چرا بیان نسبت به عقل هست؟ در سبب بیان نسبت به عقل داریم. چی؟ نه الان بحث سرایت نیست دیگه، رو مبنای امام هر کدوم جل استقلالی دارن. عرض کردم اینو مخلوط نکن، سرایت رو کلام ناینیه، جل استقلالی. چرا برای جاری میکنی؟ مسبب رو جاریش کنی، نمیشه دیگه، تو اشتغال یقینی برای راحت یقینی میخوام. مسبب تکلیفش تعلق پیدا کرده مسلم، اشتغال یقینی برای راحت یقینی میخواد، ما باید مسبب رو انجام بدیم، ما باید مسبب رو انجام بدیم. بردن ببینید اون بیانی که امام داشتن که آقا بین سبب و مسبب شرعی تأثیر و تأثیر واقعی نیست. شما الان نید بگید آقا بالاخره اگه سبب نسبت به اکثر درش قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری شد، چون این سبب اینه پس در اونم اثر بگذاره. همه حرفایی هست که بین سبب و مسبب تأثیر و تأثیر واقعی نیست. حالا که نیست، ما اگر ما بودیم و سبب، ما گفتم خیلی خوبه، نسبت مسبب خوبه قابل و این جاری میشه نسبت عکسن. اما الان مسبب تعلق تکلیف نسبت به او مسلمه، لذا اشتغال یقینی برای یقینی میخواد. ما باید نسبت به مسبب یک کاری بکنیم، از عهده امتثال خارج بشیم در بیاریم. این راجع به براعت عقلی میان سراغ براعت شرعی. حالا ما کلام امام داریم نقل میکنیم، خوب دقت کنیم. میفرمان راجع به بیان براعت شرعی، غایت و ما یقال اینه، اشکو فی تحقق المسبب ناشین ان اعتبار امر زائد فی السبب. و چون سببیت و سبب مشغولتون، وقتی سبب و سبب شرعی رو معنا کردن، امام فرمودن سببیت مشغوله، که حالا ما در همین بحث داریم بعدا خواهیم گفت. میفرمان سببیت مشغوله، رفع ما لا یعلمون میاد سببیت رو نسبت به جزء مشکوک بر میداره. وقتی نسبت به جزء مشکوک برداشت، ما باید بگیم که آقا شک در ناحیه مسبب از بین بره و بگیم مسبب به وسیله دو چیز موجود میشه، یک عقل، دو نبود این اضافه به سبب حدیث رفع. یعنی میگیم آقا مسبب ما به دنبال دو چیزه، به دنبال دو امره، دو امر که آمد مسبب میاد، یکی این جزء عقل، دوم عدم اکثر، که عدم اکثر را ما با حدیث رفع درست بکنیم. امام میفرماید نهایت بیانی که برای جریان براعت شرعیت اینه که ما بگیم آقا حدیث رفع میاد سببیت این جزء زائد را برای مسبب از بین میبره، سببیتی که از بین برد میگیم اون چی که سبب هست عقل هست به علاوه عدم این جزء زائد. اما میفرماییم که این حرف باطله، میفرمایند که ان الشک فی تحقق المسبب ليس ناشئا من دخالت الجزء المشکوک في عدمها. اگر این مسبب رو که ما در شک میکردیم، منشأش این بود که آقا این جزء زائد درش دخالت دارد یا ندارد، این راه درسته. در حالی که اون چه که منشأ شک در این مسبب هست این است که این عقل تمام المؤثر و تمام السبب هست یا نیست. شما با حدیث رفع سببیت جزء مشکوک رو برمیدارید، اگر بخواید سببیت جزء مشکوک رو بردارید باش اثبات کنید که این جزء باقی مونده تمام سبب است، میشود اصل چی؟ مصبه. شما خلاصه اشکال امام اینه که ما بخواییم اصالت البراء جاری کنیم و اثبات کنیم که این عقل تمام سببه میشه اصل مصبه، و اصل مصبه که حجیت نداره. بل البته دو مرتبه این رو به عنوان بل حاصل هم توضیح میدن که اون توضیحش هم دیگه مطلبی نداره. حالا ببینید روی این مطلب دقت کنید، با وصف این که امام در سبب جعل و قائلن، در سببیت جعل و قائلن، اصالت البرای شرعی در اینجا وقتی جاری میشود، چرا باز ما نسبت به مسبب باید احتیاطی بشیم؟ چرا؟ این رو دقت کنید تا فردا دنباله کلام ایشون توی کلامی از کلام مرحوم عراقی هم در این بحث هست که باید انشاءالله بیان کنیم. و صلی الله علی محمد.